Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Bahsim o der cihadi ba nefs resib be babi çehil şişun babi ta'in babu ta'in kabair illeti yecib iştinabuh. مشخص کردن اون گناهان کبیره ای که اجتناب از اونها واجبه در این قسمت میخوایم در واقع لیست گناهان کبیره رو که اجتناب از اونها واجبه و مثلا وعده آتش براش داده شده اونها رو میخوایم بخونیم. حدیث اول از محمد بن یعقوب کلینی عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال حديث قال كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن بيجي بعض أصحاب ما نامه نوشتن به إكاد أصحاب ما نامه نوشتن به إمام أبو الحسن أبو الحسن امام دهم. اینجا مشخص نکرده ولی از اون راوی ظاهرا اینجوری برمیاد. نوشتن که توی امام ابوالحسن نوشتن یسقل هو عن الکبائر، از او درباره کبائر بپرسن که کم هیه و ما هیه، که در نامه نوشته بودن که کبائر چند تاست و کدوم هست، چیا گناه کبیره حساب میشن و چند تاست. فکتب امام علیه السلام نوشت الکبائر من اجتنب ما وعد الله علیه النار کفر عنه سیئاته اذا کان مؤمنا. از اون کبائر کسی که از اون چی که خدا بر اون وعده آتش داده، وعده جهنم داده، دوری کنه، خداوند اون کارهای بدش و سیئاتش رو میپوشه. این هم آیه قرآن هست که انتشتن بو کبار ماتون همونه هم نکفر انکم سیئات، نگه شما از گناهان کبیره ای که شما رو نهی کردن که انجام ندید اجتناب کنید، گناهان صغیره شما سیئات شما بخشیده میشه. اما فرمود که اون کبار گناهی هستن که خداوند به مرتکبش وعده جهنم داده و گفته کسی که از اینها اجتناب کنه سیئاتش بخشیده میشه، البته اگر مؤمن باشه. و سبع الموجبات، اون از کنم که کبائر هفت تاست که با موجب رفتن به جهنم میشه، هفت گناهی که انجام اونها باعث میشه انسان جهنم بره. اونها سبعا هفت هست و سبع او یعنی اون گناهان هفت هست، الموجبات یعنی موجب رفتن به جهنم میشه. قتل نفس الحرام، آدم کشی حرام، کسی رو بخواد به ناحق بکشه، نه مثلا کشتن قاتل، یا مثلا کسی که هجوم آورده به انسان حمله کرده در مقام دفاع داره از خودش دفاع میکنه، یا کسی که مثلا قصاص برش واجبه، یا مثلا فرض کنید که مفسد فی الارض یا چه دیدی، اونا نه. کسانی که بیگناهن و ریختن خونشون حرامه، کشتنشون چون که در قرآن در سوره مارکه نساء وعده داده و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، کسی که بخواد مؤمن رو بیگناه بکشه در جهنم جاودانه خواهد. این یک. و حقوق الوالده، دو نافرمانی پدر و مادر به درجه که به عاق برسه، کورفن بگن که این پدر و مادر رو اذیت کرده و پدر و مادر دیگه از او راضی نیستن. و سه و اکل ربا، خوردن ربا. و چهار والتعرب بعد الهجره، تعرب بعد از هجرت. این تعرب بعد از هجرت خب در صدر اسلام کسانی که از مکه می آمدن یا از آبادی های دیگه که کافر نشین بود، کفار اونجا نشسته بودن، می آمدن مدینه که مرکز اسلام و محل هجرت همه مسلمان ها اونجا بود. اگر دوباره اینها بر می گشتن به اون بلاد کفر، بین مفتن تعرب بعد از هجرت و این به منزله گناه کبیره حساب میشد، چون به منزله ارتداد بود. ولی خب در بعدها در زمان ائمه علیهم السلام و دوران غیبت تعرب دیگه به اون شکل نیست، بلکه مسلمان که در بلاد کفر بود و در اونجا از اظهار اسلام و تعلم احکام اسلام ممنوع و معذور باشه، اقامت او در اونجاها در فرتون کشورهای کفر اقامتش در اونجاها میشه از گناهان کبیره، چون در واقع او رفته در محیط کفر داره زندگی میکنه. البته بعضی از آقایون بعد از علما تعرب رو شامل هر کسی میدونن که مشغول تحصیل علمی بشه و بعد هم اون علم رو ترک کنه، علم خوب البته، علوم مفید نه هر علمی. خب حالا اون چیزی مسلمه تعرب بعد الهجره میشه همون بازگشتن از مدینه، رفتن مثلا به مکه یا جاهایی که کافر نشین بود، محل سکونت کفار بود، که خودش نوع ارتداد حساب میشد، به این اعتبار میشه گناه کبیره. اما کسانی که میرفتن برای تبلیغ یا میرن برای تبلیغ یا کارهای از این قبیل، یا اینکه ممکن مثلا برن بلاد کفر که بعضی از علوم رو تحصیل کنن و برگردن، اینا رو شاملشون نمیشه. خب این هم چهارمین گناه کبیره که امام از اون هفته اینجا اسپرده. و قذف المحصنات، پنجم نسبت ناروا دادن به زنهای پاکدامن، اونها رو نسبت به زنا بده، زنهای پاکدامن رو این بگه که این خانم زنا کرده، اینو میگن قذف، که حد شرعی داره، حدش هم 80 ضرب شلاقه و در قرآن هم وعده آتش بهش داده شده. و ششم و اکل مال الیتیم، خوردن مال یتیم، که در قرآن داریم که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا، کسانی که مال یتیم رو به ناحق به ظلم میخورن فقط و فقط دارن در شکم خودشون آتش میریزن و به زودی این آتش شعله ور خواهد شد. پس خوردن مال یتیم هم نتیجه جهنم از گناهان کبیره حساب میشه. و الفرار من الزحف، فرار کردن از جبهه جنگ با کفار که باعث میشه که مسلمان ها تضعیف بشن و شکست بخورن. البته باید دقت داشته باشید که این فرار در صورتی است که اولا برای کر و فر نباشه، مثلا عقب نشینی میکنه که از چه گوشه دیگه حمله بکنه، یا اینکه فرمانده دستور عقب نشینی میده، یا اینها نه، شامل اینها نمیشه. چنان که اگر تعداد کفار بیش از دو برابر باشن، تا دو برابر رو باید حتما در مقابلشون بیستن. مثلا اگر کفار فرض کن که 200 نفر باشن و مسلمان ها 100 نفر، هر کس از این 100 نفر فرار کنه فرار از ضعف حساب میشه. اما اگه کفار شدن 300 نفر اینها 100 نفر، اون وقتی فرارشون اشکال نداره. اول قرآن گفت به ازای هر 10 نفر باید شما یک نفر در مقابل 10 نفر باید بردباری داشته باشه و مقاومت کنه، بعد تخفیف داد گفت نه، هر نفر در مقابل 2 نفر. پس بیشتر از 2 نفر شدن دیگه فرار از ضعف حساب نمیشه و گناه کبیره محسوب نمیشه. خب این یکی از این روایاتی که در این روایات مورد فرمودید که 7 از گناهان کبیره رو امام ابو الحسن امام هادی علیه السلام شرح کرد و نوشت. خب حدیث بعدی رو میخونم که حدیث دوم این باب باشین. حدیث خیلی طولانی است، حالا بخشاش رو میخونیم بعد ادامهش رو هم بعدا میخونیم. حدیث دوم باز از کافی از کلینین، عدت من اصحابنا، عده از اصحاب از علمای شیعه، انا احمد ابن محمد ابن خالد، از احمد ابن محمد خالد، ان عبدالله عظیم ابن عبدالله الحسنی، از جناب عبدالعظیم حسنی، همون که در شهر ری دفن سید الکریم. قال حدثني ابو جعفر صلوات الله عليه، جناب عبدالعظیم میگه که امام جواد داره من اینجوری فرمود، چون عبدالعظیم امام باقر رو درک نکرده. او ابو جعفر دو تا داریم، یکی امام باقره یکی امام جواده. این ابو جعفر من جعفر ابو جعفر ثانیه. عبدالعظیم میگه که امام جواد داره من حدیث کرد و فرمود سمعت ابی یقول، امام جواد گفت من از پدرم این از امام رضا شنیدم که میفرمود سمعت ابی موسی بن جعفر علیه السلام، که امام رضا فرمود از پدرم موسی بن جعفر شنیدم که یقول میفرمود دخل عمرو بن عبید علی ابی عبدالله علیه السلام. عمرو بن عبید که از علمای اهل سنت که در بصره عالم بود اونجا و خیلی مشهور بود، همون کسی است که شامل حکم میره اونجا و در حالی که نوجوانی بود هنوز کاملا محاسنش نرویده بود میره بصره و باش صحبت میکنه و رو محکوم میکنه که حالا شاید تو بحث توحید و تو مباحث تو گرچه تو کافیه. خب اونجا میره باش صحبت میکنه محکومش میکنه، بس مفصل داره. این عبرن رو باید همونه. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، فلما سلم و جلسه تلا هذه الآیه، وقتی عبدالله بن عبید اومد خدمت امام صادق علیه السلام سلام کرد و نشست، بعد این آیه رو خوند الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش ثم امسک، نشست این آیه رو خوند، کسانی که از گناهان کبیره و زشتکاری ها دوری گزینند. از خونم که این آیه رو خون، بعد هم دیگه ساکت شد. قال علیه و عبدالله علیه السلام، امام صادقش پرمود که ما از کتا کرد، چرا ساکت شدی؟ چی چیز تو رو ساکت کرد؟ قال احب ان اعرف الکبائر من کتاب الله عز و جل، گفت دوست دارم گناهان کبیره رو از قرآن بدونم، یعنی با مستندات قرآنیش میخوام که لیست گناهان کبیره رو بدونم. یه چنین تقاضایی رو عمرو بن عبید از امام صادق علیه السلام داشت. خب امام فرمود که باش، فقال نعم یا امر، امام صادق فرمودن باش ای امر، همون عمرو بن عبید، باش من توضیح میدم برات. اکبر الکبائر الاشراک بالله، فرمود که بزرگترین گناهان کبیره شرک به خداست. چرا؟ یقول الله، خدا می فرماید و من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه، کسی که شرک به خدا بیارد او خدا بهشت رو حرام کرده. این آیه که فکر کنم در سوره مائده بود باشه به نظرم، یا سوره بعدش، به هر حال این آیه دلالت بر این داره که هر کس که شرکی به خدا بیاره بهشت براش حرامه و هرگز به بهشت نخواهد رفت. و فرمود و بعده الایاس من روح الله، دومین گناه بعد از شرک نومیدی از زحمت خداست، کسان از زحمت خدا ناامید باشه این دومین گناه کبیره، لان الله عز وجل یقول انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، چون خدا میفرماید کسی جز مردم کافر از رحمت خدا ناامید نمیشن. خب کافر هم که گناهش گناه کبیره هست و جاش تو جهنم. ثم الامن لمکر الله، سومین گناه بعد از اون تا گناه که گفتیم ایمنی از مکر و عقاب خدا و اینکه از مهلت خدا خودش در امن ببینه و از طرح و نقشه خدا که درباره او هست غافل باشه. پس ایمنی از مکر خدا همشه سومین گناه کبیره، لان الله عز وجل یقول فلا یعمن مکر الله الا القوم الخاسرون، از مکر خدا کسی خودش رو ایمن نمیدونه مگر مردم زیانکاران، کسانی که در خسران هستن، اونها هستن که خودشون از مکر خدا در امان میبینن. بعد فرمود که و منها حقوق الوالدین، یکی از گناهان کبیره حقوق والدینه، حق والدین باشه انسان. لأن الله سبحانه جعل العاق جبارا شقیا، چون خدای متعال اون عاق والدین رو جبار شقی قرار داده، گفته که در قرآن باز داریم که ولم یجعلنی جبارا شقیا و برم به والدتی، هر کس که بخواد به والدینش حق والدین بشه این یک زورگوی با شقاوتی است که در قرآن ازش اینجوری یاد شده. خب این هم در واقع چهارمین گناه کبیره. اما پنجمین گناه کبیره و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کشتن انسان بیگناهی که محترمی که بدون حق کشته شده، به حق ایم نداره، در مورد قصاص اشکال نداره، اما بدون قصاص و بدون حق کشته شده میشه پنجمین گناه کبیره. لأن الله عز وجل یقول، خدا میفرماید فجزاؤه جهنم و خالدن فیها، جزای این شخص جهنم است، در دوزخ جاودانه خواهد ماند. این در سوره نساء هست، فکر کنم آیه 93 سوره نساء باشه. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدن فیها، تا آخر آیه. و ششم و قصف المحسنه، این که زن پاکدامنی رو متهم به زنا بکنه، نسبت زنا به یک زن پاکدامن بده، این هم از گناهان کبیره. ششمین گناه کبیره امام فرمود این هست، لأن الله عز وجل یقول لعنوا فی الدنیا والآخره ولهم عذاب عظیم، فرمود کسانی که زنهای پاکدامن رو متهم میکنن به زنا، اینها در دنیا و آخرت مورد لعنت واقع میشن و عذاب بزرگی در انتظارشون هست، عذاب بزرگی اونها رو خواهد گرفت. و اکل مال الیتیم، هفتم خوردن مال یتیم، لأن الله عز و جل یقول انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، خداوند متعال میفرماید که در باره کیفر کسانی که مال یتیم خوردن میفرماید اینها در شکمهاشون دارن آتش میخورن، آتش فرو میبرن و این آتش در درونشون افروخته خواهد شد، شعله ور خواهد شد. این سوره نساء هست، بکنم آیه 10 سوره نساء باشه، که نلذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. خب ما هفت تا از گناهان کبیره تا حالا شمردیم، بقیه گناهان کبیره میشه تو بخش بعدی عرض خواهم کرد. خداوند دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید و این بحث ها و گفتن ها رو از بهترین عبادات ما قرار بدهد و این عبادات رو هم از ما قبول بفرماید. تعداد گناهان کبیره که میخوام بشموریم که تو این حدیث نسبتا طولانی هست، خدمت شما عرض کنم که قریب 18-19 تا گناه کبیره هست که میشموریم. بعد هم ان شاءالله توضیح خواهیم داد که خلاصه اونجا فرمود 7 تا، حالا مثلا میگه 19 تا، گاهی بیشتر میشه، چجوری میشه؟ حدیث دوم از باب 26 رو میخوندیم که لیست کبائر رو مشخص میکرد، تعیین کبائری که واجب که از اونها اجتناب بشه، تا 7 تاشو خوندیم. 7 تامیش خوردن مال یتیم بود. و ادامش اینه که اول فرارو من از زحف، این که از جهاد کسی فرار کنه، لعن الله عز و جل یقول، چون خدای متعال میفرماید و من یولهم یوم اذن دوره الا متحرفا لقد متحرفا فالقتل للقتال بشه او متحیزا الى فعتن فقد باء بقدر من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. هر که در اون روز از اونها پشت کند، به جهاد پشت کنه، جز کسی که برای جنگیدن منحرف میشه، میره که مانور کنه مثلا، یا از سوی دیگری با گروه دیگری بخواد با گروه دیگری جنگ و یعنی هم رو ادامه بده، اگر فرار کنه از جنگ به غضب خدا برگشته و جاش جهنمه که بعد سرانجامی است. این آیه از کنم که 16 سوره انفال بود به نظرم، بله سوره انفال باید باشه. خب پس هفتمی شو فرار از جهاد، که قبلا بس چه کردم، گفتم که کدام فرار حرام هست و چه جوری هست. گفتیم اگه که قابل پیش از دو نفر فرار کنه، یا برای مانور باشه یا برای پیوستن به گروه های دیگه باشه اشکال نداره، اما اگر از مقابل دو نفر یا کمتر فرار کنه، فرار از ضعف حساب میشه و از گناهان کبیره حساب میشه. این هشتمی بود. و نهمین گناه کبیره و اکل الربا، ربا خوری است. لعن الله عز و جل یقول، چون خود متعال فرماید الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. خدای مثلا کسانی که ربا میخورن، اونا کسی که شیطان اونها رو مس کرده و اونها رو دیوانه کرده و با جنون اونها رو آشفته میکنه، این گونه حرکت میکنن، یعنی مثل دیوانگان و مستان و مستها از گور برمیخیزن. آیه 277 سوره بقره بودین، آیه که امام فرمود که این هم جزء از کنم که این هم جزء گناهان کبیر حساب میشه، ربا خالی. و دهمین گناه کبیر و سحر. سحر هم از گناهان کبیر حساب میشه، جادو، جنبل و نمیدونم طلسم اینا. لعن الله عز و جل یقول ولقد علموا لمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق، چون خداوند جادو و چشم اندیشه. خدا متعال میفرماید محققا کسانی که عرض کنم خریدار جادو و طلسم بشن، این از آخرت بهره نخواهند داشت. آیه 102 سوره بقره است که همون بحث هاروت و ماروت مطرح شده و بحث یعلمون من هم از سر، یعنی از هاروت و ماروت، یفرقون بین المرء و زوجه. خب این هم دهمین گناه کبیره که سحر باشه. 11 گناه کبیره از خانم که و زنا، زناکاری هم از گناهان کبیره، لعن الله عز و جل یقول و من یفعل ذلک یلقى عصاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. خدا میفرماید که هر کی چنین کند کیفر گناه خود را خواهد دید و در قیامت عذابش دو برابر میشه و با خاری در اونجا جاودانه خواهد بود. پس این هم با این بیانی که مطرح شده مشخص میکنه که زناکار هم جاش تو جهنمه، این آیه 69 سوره فرقان بود. به نظرم باید اینجوری باشه. خب از خونم که 12 گناه کبیره ولی یمین القموس الفاجره ولی یمین القموس الفاجره، سوگند دروغ برای تباهکاری خوردن، برای تباهکاری خوردن مثل خوردن مال یتیم. به قسم دروغ میخوره که مال یتیم رو بخوره. این قسم خوردن هم از گناهان کبیره حساب میشه. لأن الله عز وجل یقول الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، کسانی که پیمان با خدا و سوگند خودشون رو به یک بهای اندک و ناچیزی میفروشند در آخرت بهره ای نخواهند داشت. آیه 77 سوره آل عمران بود که این قسم های دروغ هم جزء گناهان کبیره حساب میشه. والقلول خیانت، غل و غل به معنی خیانت، قلول هم مصدرشه. والقلول ان الله عز وجل یقول و من یقلل یأتی بما قل یوم القیامه. پس 13 میشه خیانت، حالا در قنام جنگی و جاهای دیگه بیشتر در قنام جنگی قلول و قلول استعمال میشه، چون خدا میتواند هر کس در قیام قنیمت خیانت کند روز قیامت به اون چی خیانت کرده که به گردنش مثل تو افتاده او رو میارن. اینم آل عمران آیه 161. خب و 14 گناه کبیره و منع زکاه، زکات المفروضه، ندادن زکات واجب. لأن الله عز وجل یقول فتکوا بها جواههم و جنوبهم و ظهورهم، چون خدا میفرماید که اونایی که مال زکات رو ندادن پیشانی و پشت و پهلو اونها رو با همون سکه ها داغ میکنن، با همون سکه ها اینها رو داغشون میکنن. این هم آیه 36 سوره توبه بود که بحث و تکفا به حاجبه هم و جنوب هم و ظهور هم حازم و کنستم لنفس کن فزوق. این همون کنزیست که شما برای خودتون آماده کرده بودید. خب مورد 15 و شهادت و زور و کتمان و شهاده، شهادت به دروغ دادن و یا اونجایی که باید شهادت بده شهادت ندادن، کتمان شهادت. این دوتا هم از گناهان کبیره حساب میشه که شهادت انسان جایی که میخواد بده نده، اونجایی که نباید به دروغ ها شهادت بده. لأن الله عز وجل یقول و من یکتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه، زیرا خدا میفرماید که هر کس شهادت رو پنهان کند دلش گناه کرده، دلش گناه کرده. آیه 2 سوره آیه 283 سوره بقره، پنهان کردن شهادت عمل دل و حرمت شهادت دروغ هم از اولویت دست میاد که به طریق اولا استفاده میشه که اون هم هست. و 16 و شرب الخمر، شراب خوردن. لأن عز وجل نها، لأن الله عز وجل نها، ان الله عز وجل نها انها کما نها ان عبادت الاوثان، چون خدای متعال همونطور که از عبادت بت‌ها و سنها نهی کرده از شراب خوردن هم نهی کرده در آیه کریمه ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من آل شیطان، یا در عرض هم قرار داده، یعنی از خونم که شراب خوردن و بت پرستی رو همه رو با یک روش پلید و روش پلید و شیطانی معرفی کرده. هبدهم و ترک الصلاه، ترک نماز، نماز واجب رو عمدن ترک کنه، و ترک الصلاه متعمدن او شیئا مما فرض الله، یا هر کار واجب دیگه که خداوند واجب کرده رو عمدن ترک کنه، مثل روزه، مثل چیز دیگه که واجب بوده رو عمدن ترک کنه. لأن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من ترک الصلاة متعمدا فقد برأ من ذمه الله و ذمه رسوله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. چون پیامبر فرمودن کسی که نماز عمدن ترک کنه از پیمان خدا و از پیمان و تعهد خدا و رسولش بیزاری جسته، گرچه سائل اون عمرو بن عبید از گناهان کبیره که در کتاب در قرآن بود خواسته بود، ولی سنت هم اعتبار کتاب خدا رو داره. حتی در خود نظر همون عمرو بن عبید هم همین کافی بود، ولی اون اعتراض نکرد، گفت من گفتم که حتما آیه قرآن باشه، قبول کرد این مورد را. و هجدهمی در واقع هجدهم و نوزدهم، نقض العهد و قطیعت الرحم. هجده و نوزده پیمان شکنی و قطع رحم. لأن الله عز و جل یقول، چون خدای متعال می فرماید اولئک لهم اللعنت و لهم سوء الدار، کسانی که پیمان خدا رو پس از استوار کردنش میشکنن و آنچه را که خدا به وسط او فرمان داده قطع میکنن، اینا لعنت خدا بر اینها باد، لعنت خدا بر اینها باد و بدخانه است در آخرت. این که این هم این آیه هم از سوره مبارکه رعد آیه 25 بود. خب تا اینجا امام 19 تا حدیث و 19 تا گناه کبیره تو این حدیث برشمرد، که آخریش همین نقض عهد و قطع رحم بود. قال، راوی میگه که فخرج امر، امر از پیش امام خارج شد و لهو سراخون من بکائهی و هوا یقول، در حالی خارج شد که شیون و گریهش بلند بود، با صدای بلند گریه میکرد و میگفت هلک من قال برأیه و نازعکم فی الفضل والعلم، هر کس که بخواد به رأی خودش فتوا بده و در علم و فضیلت با شما اهل بیت مبارزه کنه و مناظره بکنه و هلاک شده. اگه کسی میخواد علم به دست بیاره جاش اینجاست، باید بیاد از شما یاد بگیره. هر کس بخواد غیر از این از راه دیگه ای بره، اون هلاک شده و به مقصد نرسید. خب من یه جنبندی از این حدیث که طولانی هم بود داشته باشم. اولا که راجع به این که حالا گناه کبیره چیه و صغیره چیه که ما قبلا هم اشاره کرده بودیم، باز یک یادآوری میکنم. در تعریف گناهان کبیره در بین علما اختلاف خیلی زیادی هست. مرحوم مجلسی از قول شیخ بهایی 7-8 تا قول رو نقل کرده. مثلا اینکه هر گناهی که خدا در قرآن به عقاب تهدید کرده باشه، خب اینو ما قبلا هم گفتیم و این معیار خوبی هم به نظر ما هست، گرچه باز این هم نمیشه، ضابطه قوی نیست. دوم، هر گناهی که شارع براش حد مشخص کرده، ما 10 تا حد داریم در اسلام، هر گناهی که حد داره مثل کشتن که حدش قتل یا رجم، یا مثلا قصف یعنی نسبتا ناروا دادن که حدش 80 تازیانه هست، گفتن که هر جا که شارع براش حدی تعیین کرده و در قرآن به اون تهدید شده، این میشه گناه کبیره. بعضی گفتن که هر گناهی که دلالت بر بی‌اعتنایی به دین داشته باشه، که وقتی انسان اونو انجام میده میگن این شخص دیگه اعتنایی به دین نداره، این هم میشه گناه کبیره. بعضی گفتن که هر گناهی که حرمتش به یک دلیل قطعی ثابت شده باشه، انجام اون گناه میشه گناه کبیره. نمیدونم پس وقت گناه صغیره چی میشه، چون گناه صغیره هم حرمتش به دلیل قطعی ثابت شده دیگه. پنجمی مورد گفتن هر گناهی که در کتاب یا سنت به شدت مورد تهدید قرار گرفته باشه. یعنی چه به شدت مورد تهدید؟ مثلا وعده عذاب داده یا چیز دیگه گفته، اینم روشن نیست. از ابن مسعود نقل شده گفته که گناهانی که از اول سوره نساء تا آیه انتشتن و کبار ما تنهان عنه اومده، اینها گناهان کبیره هست. از اول سوره نساء تا همین آیه انتشتن و کبار ما تنهان عنه که در همین سوره نساء هست. بعضی گفتن که هر گناهی کبیره، چون همه مخالفت خداست و کوچکی بزرگی اونها نسبت به بالا و پایین خودشون ممکنه کوچک باشه، نسبت به پایین خودش کوچک باشه، نسبت به بالا فرض کنم که بزرگ باشه. مثلا فرض کنید که تشر زدن به یک مؤمن بی دلیل با اینکه بزنه دستشو بشکنه یا اون به قتل برسونه، خود دست شکستن مؤمن نسبت به تشر زدن میشه کبیره، نسبت به کشتنش میشه صغیره. یا مثلا فرض کنید که لمس نامحرم، این لمس نامحرم نسبت به زنا میشه صغیره، نسبت نگاه کردن به او میشه کبیره. همین لمس نسبت به پایینش که نگاه کردن به نامحرم باشه میشه کبیره، نسبت به زنا میشه صغیره. همینطور خب اینا رو با این توضیحاتی گفتیم. بهترین معیار همون که قبلا گفتیم ما، که اگر وعده آتش در جهنم داده شد در قرآن یا سنت قطعی داده شده، یا اینکه نه مقایسه شده با گناهان دیگه و گفته این از اون گناهان بدتره، در هر دو صورت میشه گناه کبیره. اما لیستی که تعیین شده برای گناه کبیره، خب ملاحظه فرمودید که اولش 7 تا بود، اون روایت اول که خوندیم 7 تا بود که شرک به خدا، کشتن، قتل انسان بیگناه، تهمت زنا به زن پاکتامن دادن، خوردن مال یتیم، زنا کردن، فرار از جنگ و حقوق والده. خب این 7 تا رو بعضی اومدن 13 تا گناه دیگه هم اضافه کردن، شده 20 تا، که الان همینجا 19 شد، 19 تا شد دیدیم. مثلا لواط رو اضافه کردن، یعنی همجنس‌بازی رو اضافه کردن، سحر و جادو رو اضافه کردن، رواخوری، غیبت، قسم دروغ، شهادت ناحق، شرابخوری، بی احترامی به خانه کعبه، دزدی، پیمان شکنی، تعرب بعد از هجرت که داشتیم و ناامیدی از زحمت خدا و ایمنی از مکر خدا. اینا رو اون 7 اضافه کردن، شده 20. بعضی اومدن 14 تا دیگه هم بینا اضافه کردن که شده 34 تا، که اون 14 تا باید از خوردن مردار، یعنی 21، و خون 22، گوشت خوک 23، قربانی برای غیر خدا کردن و بدون ضرورت 24، و خوردن سود مال حرام مثل رشوه اینم 25 تا، قماربازی 26، کم فروشی 27، کمک به ظالم 28، حبس حقوق بدون دستنگی، مانده کسی که بدهی خودش رو بی دلیل نمیده، با اون که داره نمیده. و 30، اسراف، یعنی زیاد روی کردن در خرج. 31، تبذیر، یعنی جفت و پاش بیهوده خرج کردن. 32، خیانت. و 33، مشغول شدن به کارهای لهو و بیهوده. و 34، اصرار بر گناهان صغیره که باعث کبیره میشه. اما خوبش کدوم از اینها رو نمیشه که دلیل محکمی گرفت که باعث آرامش و اطمینان دل بشه. شاید دلیل این که اهل بیت علیهم السلام پنهان کردن با صراحت مشخص نکردن همین باشه که انسان از همه گناهان پرهیز کنه، که اینجا هم میبینید که گناهان رو با البته روایتی هم خواهیم خوند که اونم برمیگرد به همین مطالبی که تا حالا گفتم. پس تعریف خیلی روشن نیست مگر همون تعریفی ما اول گفتیم. البته بسیار از گناه هم در هم تداخل داره. مثلا فرض کنید که لواط همون توی گناه کبیره، چه تو زنا مثلا تداخل داره، یا مثلا خوردن خون و مردار و گوشت خوک و چیزهای از این قبیل، خب اینا در همش در اون کلمه در حرام خوری جمع میشه دیگه، همش یک گناه حساب میشه که میشه خوردن مال حرام. یا مثلا فرض کنید که اگر زنا حرام باشه، لواط به طریق اولا حرامه. پس حالا گناهان کبیره دیگری هم وجود داره که میشه بسیار از این گناه ها تو همون هفتهایی که اول تو حدیث اول خوندیم بقیه هم تو همون هفته جا داد. حالا چند تا از روایات دیگه هم میخونیم تا این مطلب روشن تر بشه. خب این حدیث دوم این باب بود که خوندیم که مفصل هم بود. حدیث سوم رو میخونیم که حدیث سوم هم از کافی نقل شده و عنهم یعنی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه که همون محمد باشه رفعه عن محمد ابن داوود القنوی عن الاسبق ابن نباته قال، گفت که اسبق از اصحاب خوب مولا امیر اسلام هست و از روات موثق هست. قال اسبق میگه جا رجلون الى امیر المومنین صلوات الله علیه، یه شخصی اومد خدمت مولا امیر المومنین علیه السلام و عرض کرد، فقال گفت اون شخص عرض کرد یا امیر المومنین ان ناسا زعموا ان العبد لا يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ولا ياكل الزنا وهو مؤمن ولا يسرق الدم الحرام وهو مؤمن. بعد خدمت امیران اسلام گفت که بعضی ها گمان میکنن، بعضی مردم عقیدشون اینه که بنده اگه ایمان داشته باشه زنا نمیکنه، بنده اگه ایمان داشته باشه دیگه دزدی نمیکنه و شراب نمیخوره و ربا نمیخوره و خون محترم رو نمیریزه. اسبق میگه که فقط ثقل علی هذا و حرج منه صدری حین ازعم ان هذا العبد یصلی صلاتی و یدعو دعایی و یناکحونی و اناکحه و یوارثنی و اوارثه و قد خرج من الایمان من اجل ذنب یسیر اصابه. راوی میگه این عقیده برای من خیلی گران آمد و دلتنگ شدم از اینکه این چنین چیزی باشه، چون بنده ای که مثل من نماز میخونه، اون نمازی من میخونم اون میخونه، مثل من دعا میکنه، او از من زن میگیره من از او زن میگیرم، بعد هم از هم ارث میبریم، بعد از مرگ هر کدوم از هم ارث میبریم، با وجود این برای گناه کوچیکی که به اون گناه آلوده شده از ایمان خارج بشه. این چطور ممکنه که به خاطر یک گناه این شخص از ایمان خارج بشه؟ فقال امیر من علیه السلام صلوات الله علیه، مولا امیر السلام صلوات الله علیه اینجوری فرمود صدقت، فرمود درسته، راست میگی، صدقت، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله سلم یقول و الدلیل علیه کتاب الله. گفت از پیامبر شنیدم که مطلب درسته، راست میگی، من هم از اسم خدا شنیدم که میفرمود دلیلش هم کتاب خداست، در کتاب خدا آمده است، خلق الله عز و جل الناس على ثلاث طبقات و انزلهم ثلاث منازل و ذلك قول الله عز و جل توی کتاب، چون خدا متعال خدا عز و جل مردم رو سه طبقه خلق کرد و در سه درجه اونها رو قرارشون داد، جایگزینشون کرد و این همون فرمایش خدا متعال در قرآن که فرمود و ذلك قول الله عز و جل توی کتاب اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه و السابقون، سه گروه اصحاب میمنه هستن، اصحاب مشعمه هستن و سابقون که در شده مبارکه واقع بس مطرح شده. فا اما ما ذکر من امر سابقین فا انهم انبیاء و مرسلون و غیر مرسلین. اما که درباره سابقون فرموده، خب اونها پیامبرانی هستند که مرسلن و غیر مرسل. جعل الله فیهم خمسه ارواح، که خدا در اینها پنج روح قرار داده. روح القدس یک، و روح الایمان دو، و روح القوه سه، و روح الشهوه چهار، و روح البدن پنج. روح قدس، روح پاک، روح ایمان، روح قوه، روح شهوت و روح بدن. فبه روح القدس بعث و انبیاء مرسلین و غیر مرسلین. به وسیله روح القدس اینها به عنوان پیامبر، پیامبر مرسل و غیر مرسل مبعوث میشن. به بعثتشون به خاطر این روح القدسه، چون روح پاک رو دارن، به عنوان پیامبر مبعوث میشن، حالا چه پیامبر مرسل باشه غیر مرسل باشه. و به ها علم الاشیا، با همین روحی که اینها همه چیز رو میدونن، و به ها علم الاشیا، و به روح الایمان عبد الله، با همین روح ایمان هست که خدا رو عبادت میکنن. و ولم یشرکوا به شیئا، با اون روح ایمان که دومین روح باشه خدا رو عبادت میکنن و برای خدا شریک قائل نمیشن. و به روح القوه جاهدوا عدوهم و عالجوا معاشهم، با اون روح قوتشون به وسیله روح قوت با دشمن خودشون میجنگن و امر معاش خودشون رو بهش میپردازند و امر معاششون رو اصلاح میکنن. و به روح شهوه اصاب و لذیذ الطعام و نکه الحلال من شباب النساء، با روح شهوت از غذای لذیذ میخورن و از نزدیکی حلال با همسران جوانشون، با زنهای جوان برخوردار میشن. و به روح البدن دب و درج، و با روح بدن میجنبن، حرکت میخونن و راه میرن. فهؤلاء مغفور لهم مسفوح عن ذنوبهم، این دسته مرجیده هستن و از گناه آنها، از گناهشون هم، همون ترک اولای اونها که گناه پیامبران نمیخونن، از ترک اولای اون هم چشم پوشی میشه. ثم قال، بعد امام فرمودن، قال عز وجل، خدای متعال فرماید، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. خدا من فرماید اینها رسولانی هستند که برخی و برخی برتری بخشیدیم، بعضی از اونها با خدا سخن گفتن، بعضی رو چند درجه بالا بردیم و به عیسی ابن مریم معجزات روشن دادیم و او رو با روح القدس تایید و تقویت کردیم. آیه 253 سوره بقره. ثم قال، باز در بارشون فرمود، فی جماعتهم و ایدهم به روح من، در باره جماعت انبیا، این همه رسولان که کامل ترین مؤمنان هستن، فرمود آنها را با روحی از ناحیه خودش تایید کرد. یقول اکرمهم به ما فضلهم علا من سواهم، اونها رو ارجمند کرد به خاطر اینکه بر غیر خودشون برتری بخشید. فاولئک مغفور لهم مسفوح عن ذنوبهم، اینها مورد آموزش غفران واقع شدن و از گناهشون چشم پوشی شده. باز کردیم منظور از گناه همون از کنم که ترک اولای این هاست. خب این حدیث رو مرحوم شیخ خور تا همینجا بیشتر نیورده، تا اینجا هم نیورده، تا همون جایی که فیضا تابه تابه الله، بقیش رو پاورقی هم نیورده، نه حالا بخاطر طولانی بودنش بوده چی بوده نیورده، ولی خب ادامهش تو اصول کافی هست که بقیه فرق رو، مثلا اصحاب المیمنه که اینها مؤمنند و اینها که اینها داره چهار تا روح هستن، روح ایمان و روح القوه و روح الشهوه و روح البدن، چهار تا روح رو دارن که با اون روح ایمان مرتب کمالشون افزوده میشه. بعد حضرت برای هر کدام از اینا توضیح میده. بعد میرسه حضرت سراغ گروه سوم، که البته اینها ممکنه گناهانی مرتکب بشن که اگه توبه کنن خدا اونها رو میبخشه، و اگر نباشه اینها وارد جهنم خواهند شد. خلاصش اینه. بعد حضرت میرسه سراغ اصحاب مشعمه که یهود و نصارا باشه. خداوند در روحان فرماید که اینها با اینکه کتابش بهشون داده شد اما اینها نپذیرفتن، و اینها رو فرماید هم الا کل انعام، مثل چارپایان میمونن الی آخر. خوب این حدیث من بخشی خوندم و بخشی دیگه نخوندم، چون حدیث خیلی مفصل بود، این مقداری که خوندم کافی باشه. میرسیم به حدیث شماره 4 که انشاءالله اگه حیاتی بود جلسه بعد حدیث شماره 4 رو خدمتون عرض خواهم کرد. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا گفتن ها و شنیدن ها را از بهترین عبادات ما و شما قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، پاسداری از اسلام به همه ما مرحمت بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. مهار از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرینش قرار بدهد. در فلج حضرتش تعجیل نهد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این حدیث سوم اگه خواستید به اصول کافی همون جلد اول از دو جلدی ها و جلد سوم از چهار جلدی ها مراجعه کنید.